بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 393، مورخ 17/12/88.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از این که اصل مسئله 36 حکمش مورد بررسی قرار گرفت، گفتیم که اگر کسی امر کند عاملی رو به عملی و اون عمل مالیت و اجرت داشته باشد و عامل قصد تبرع نداشته باشه، مالک و عامر ضامن اون عمل می باشد به زمان به اجرت المثل. دلیل بر این مسئله رو هم توضیح دادیم. بنا شد مقارنه‌ای بین کلام صاحب جواهر و اون چه که عرض شد انجام بشه و به چند سوال پاسخ داده بشه. سوال اول این بود که صاحب جواهر آیا در این مورد قائل به ضمانند، به چه دلیل؟ خب این سوال را حالا آقایون جواب بدن، طرح درس شد، طرح بحث شد، جواب بدن آقایون. آقایونی که مطالعه کردن جواهر رو، نظر صاحب جواهر چیه؟ قائل به زمانن به چه دلیل؟ خب عبارت شونه دارید؟ بخونید. بله بله. 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 ادامه بدید. بسیار خب، دلیل ایشون بر زمان به نظر شما چیه؟
احترام عمل مسلم.
خب اصالت احترام عمل المسلم، اصالت احترام عمل المسلم به نظر شما یک اصل، یک قاعده است، روایت چیه؟ خب خب از کجا این اصالت و احترام عمل المسلم؟ دلیلش اون روایتی است که ما گفتیم حرمت و مال المسلم که حرمت. خب اصالت احترام و مال المسلم یک چه اصلی است؟ اصل عملیه، اصل لفظیه، قاعده است، متخذ از چیه؟ میتونیم بگردن صاحب جواهر بذاریم که ما میگفتیم اصالت و احترام عمل المسلم متخذ از اون روایت حرمت و مالی، چیزی نمیگن ایشون؟ آها ببینید زیر عبارتشونه، ببینید از هوه که عین مالی، یعنی چی از هوه که عین مالی؟ بله آفرین، اون فعل مثل عین مالشه. پس معلوم میشه اصل قاعده رو صاحب جواهر این گرفته، حرمت و مالی که حرمت دمه، احترام مال مسلمان. حالا میخواییم بگیم احترام اینجا که مال نیست، اینجا که عمله، کاری انجام داده، عمل غیر از ماله، مال اون مثلا تشخص خارجی داره، عمل تشخص خارجی نداره. اصالت احترام عمل المسلم از کجا به دست آوردی؟ دیگه اصل لفظی قاعده فقهی از کجا به دست آوردی؟ او از تعلیل برای اون اصالت احترام عمل المسلمه. چرا احترام عمل المسلم از هوه که عین ماله؟ زیرا اون عمل مسلمان مثل عین مالشه. پس چنانچه ببخشید، چنانچه دلیل میگفت حرمت و مالی که حرمت دمه، عمل مسلمان هم مثل عین مالش هست، پس بنابراین عمل مسلمان هم محترم است. لذا میتوانیم به گردن صاحب جواهر بگذاریم که صاحب جواهر میگوید اینجا عمل مسلمان محترم هست، حکم به زمان میکند به خاطر روایت حرمت و مالی که حرمت دمه. بسیار خوب. خب به نظر شما این دلیل رو ما مناقشه کردیم درش یا نه؟ خب آها چی بود؟ خاطرتون هست اشکال روایت چی بود؟ یعنی اشکال این دلالت چی بود؟ این استدلال هشتی و تشارش هم
حرمت نداریم احکام
وضعی رو نمیشه روایت. بسیار دو تا اشکال شد. بله که اشکال اول این بود که اصلا احکام وضعیه رو شامل نمیشه روایت. اشکال دوم این بود که علی فرض این که احکام وضعیه رو شامل بشود، مورد امر رو شامل نمی شود. بسیار خوب. حرمت و دمیهی که حرمت و مالیهی که حرمت دمه، زمانم می آورد، اما ظاهرش اینه که آنجا که در دم زمانه در مالم زمانه. کجا در دم زمانه؟ وقتی است که زید مستقیم امر رو بکشه. اما لو امر زید امر رو که بکر رو بکشد، آیا بر عامر زمان؟ ابدا. در مشبه و به بر عامر در صورت امر زمان نیست، چه برسه به مشبه که مال باشه. پس بنابراین بالاخره قاعده احترام که صاحب جواهر، لذا یادتون است وقتی توضیح میدادیم ما گفتیم بعض الاصحاب مثل صاحب جواهر و جمعی برای زمان در اینجا به قاعده احترام تمسک میکنن، قاعده احترام برمیگردونن به حرمت مالی که حرمت دمه، حرمت مالی که حرمت دمه مثبت مدعا نیست، بنابراین این دلیل صاحب جواهر مثبت مدعا نخواهد بود. بسیار خوب، این یک سوال پاسخ داده شد. وقت در زیل چی میگن؟ اگر هر کس دیگه میخواد ارائه بده بره. بله عبارت ندارید، خیلی خوب، هر کس عبارت داره. در زیل صاحب جواهر چی میگن؟ کدوم سید؟ آقای معلمی عبارت دارن. خیلی خوب، شما ادامه بدید مطلب رو. و من هنا جعل العنوان فی الارشاد. بله خب چی میخوان بگن تو این قسمت؟
خب
خب یعنی شما میخواید به گردن صاحب جواهر بگذارید که صاحب جواهر با این عبارت میخواد بگه این اجاره اجاره معاطاتی است؟ این درسته به نظر آقایون؟ برای چی درست نیست؟ یک جای دیگه صاحب جواهر میگن ما اینجا اجاره معاطاتی نمیدونیم. بله لاله ام نام المعاطات، بله بعدا رد میکنن این رو. نه ببینید اینجا میخوان یه تقسیم بیان کنن، یه تقسیمی که ما ذکر کردیم. میفرمایند که در عبارت شرایع آمده است که اگر چیزی رو به کسی بدهد تا عملی در او انجام بده، پارچه رو بدهد بگه لباس برای من بدوز، مرده رو بدهد بگه غسلش بده، لباسشو به قصار بده بگه لباسمو بشوی، همینقدر لباس رو بهش داد گفت بشوی، ضامن است، ضامن عمل اوست. صاحب جواهر میفرمایند لازم نیست یک جنسی باشد به طرف تحویل بده، صرف امرم کافیه. دقت کنید، صرف امرم کافیه. ابتدا میگن صرف امرم کافیه، لازم نیست عملی بهش بده، همینقدر امر کنه بگه بیا باغ منو هرس کن کافیه، بلکه بالاتر از این امرم لازم نیست، بل یک فل اذن فی، صرف اذنم کافیه. یعنی طرف میاد در خانه این آقا در میزنه میگه برفای منزل تو بروبم، میگه بله برفا رو بیا بروب، صرف اذنم کافیه. پس محقق اول تصویر فرمودن مسئله رو در جایی که کسی به شخص دیگر چیزی تحویل بده بگه کاری انجام بده ضامن عملشه. صاحب جواهر میفرمان چیزی لازم نیست تحویل بدهد، امرم بکنه تحویل نده چیزی رو، مورد تحویل چیزی نباشه کافیست، بل یک فل اذن فی، بلکه اذنم کافیه. تازه اذنم به فعل میشه به قول میشه، اذن قولی اینه که بهش اذن بده، اذن فعلی اینه که بره بشینه مغازه آرایشگری چی هم نگه بعدم بلند شه بره روی صندلی آرایشگاه بنشینه. یعنی به عمل اذن داده به طرف که بیا سر من رو بتراش. مثال میزنن او دلاکه تو حمام مره، در حمامای عمومی سابق یه جایی مخصوص دلاکا بود، اونجا می نشستن، یک کسی میاد میره اونجا می نشینه، دلاک هم کیسه رو می گیره شروع میکنه بدنش رو کیسه کشیدن. همین که این طرف میره اونجا می نشیند، یعنی اذن داده به آقای دلاک که بیا بدن من رو بشوی مثلا. اینا همه اذنه و همه کافیست که ما هم در قبل اشاره کردیم، توضیح دادیم در صور که بالاخره اذن هم همون حالت امر رو داره. بسیار بفرمایید. آفرین آفرین. من و من هنا وقتی دلیل چنین بود جعل العنوان فی الارشاد الامر بالعمل، بله امر به عمل، لازم نیست جنسی تحویل بده، امر به عمل و اذن. بسیار خوب. بل یمکن دعوا عدم الکراه. خب کی دیگه عبارت داره؟ آی روحانی بخون. کتاب داریدی؟ خب بله نه بخونی دا بله خب
این مثل معلومیت
اوج مثله علی اندازه بینایزن سیما دل علم نه انزارتی من از خب اینجا ما اصلا توضیح ندادیم، هیچ واردی بحث نشدیم، چی میخوان بگن اینجا؟ ظاهرم
میخوان بگن که اگر که اجاره این کار برقرار بشه باید معلومیت اجرت بشه و غیر از این باشه کراهت داره، تعیین مقدار اجرت اگر نشود کراهت داره. ایشون
میگن که
در این مورد خاص این مورد از تصمیم روایات خارج کراهت هم نداره.
کدوم مورد؟
همین موردی که اذن بده یا امر بکنه این حتی. و چرا؟ چون که اینجا درسته تعیین مقدار اجرت نمیشه، ولی چون بنابر اینه که به اجرت المثل داره و مقدار با اون مقدار اجرت با اجرت المثل تعیین میشه، اینجا هیچ کراهت هم نداره.
خب خوب بود تا اینجا، فعل جمله خوب بود. ببینید ما اولا هم اصل صورت مسئله رو تصویر کنیم، بعدم حکمش ببینیم چیه. بل یمکن دعوا عدم الکراهه فی عدم تعیین مقدار الاجره فی مثل هذا اشاره به مورد مثل حلاق و دلاق و امثال این هاست، نه کل این کل مسئله. به خاطر این که به طور مطلق کسی که دیگری را امر به عملی می کند، اون عمل دو صورت داره. تارتا عمل عملی است که اجرت المثلش در عرف روشنه، یعنی به شکلی است که همه می دونن قیمتش چقدره، اختلاف پیش نمیاد. تارتا عمل عملی است که امر به عمل می کنه ولی اجرت المثلش خیلی روشن نیست، خیلی مشخص نیست، باعث اختلاف می شود. خب امثال مثل دلاک و حلاق و امثال این مواردی که اجرت المثل مشخص است یه حکم داره، موردی که اجرت المثل مشخص نیست حکم دیگر داره. این صورت مسئله. روایاتی در باب داریم که برخی از روایات دلالت می کند ائمه نهی کردن از این که اجیری رو شما به اجرت بگیری اجرتش قبلا مشخص نکنی. روایتی در عیون اخبار الرضا داریم معتبر، سندش صحیح، امام رضا علیه السلام راوی میگه وارد شدن به منزلشون، حالا محلی که بوده، دیدن که غلاماشون مشغول کارن، یک کارگر این دیدن از خودشون نبود، فرد جدیدی بود، فرد غریبه‌ای بود. آقا فرمودن که اینم به کار گرفتید؟ گفتن بله. مربد در بعضی از روایات داره، مرعب تو بعضی از روایات داره، محل استراحت حیوانات، مثلا طویله ای داشتن درست میکردن برای حیوانات، دیدن غلامان خودشونن یه شخص غریبه ایم هست. گفته اینو به کار گرفتید؟ بله. حضرت فرمودن اجرتش مشخص کردید؟ گفتن نه. امام خیلی عصبانی شدن، در بعضی از روایات داره تازیانه رو گرفتن که بزنن افراد رو. گفتن چرا همش کاری میکنید؟ نکنید این کار. خب دقت کنید، سوالی که آقای روحانی کردن سوال خوبیه. اگه در روایت نهی از این عمل داره، نهی از عمل داره بر فساد مثلا، بگیم اصلا این صورت مسئله که امر کنن دیگری رو به کار اجرتش مشخص نکنن اصلا عمل باطلیه، شما چرا ازش دارید بحث میکنید؟ وقتی نهی در روایات داریم، نهی مثلا در معاملات دال بر فساد باشه فرزن، این رو قرینه بگیریم بر این که اصلا این عمل رو شارع اجازه نداده است، این کار درست نیست اصلا، بگید حرام این کار، جایز نیست. خوب دقت کنید در ذیل اون روایات یه تعلیل وارد شده که از اون تعلیل معلوم میشه نهی به معنای کراهت و مبغوضیته، نه به معنای نهی تحریمی و موجب فساد باشه. تعلیل در اون روایت اینه، امام میفرماین اگه کسی رو اینجوری به کار گرفتید مشکلش اینجوری میشه، بعد که شما اجرت بهش دادید، هر چقدر زیاد بهش اجرت بدی، طرف میگه من خیلی زحمت کشیدم، چون تو ذهنش ترسیم میکنه چقدر ممکنه به من بدن. وقتی طرف رو بدون اجر کسی میگه بیا این کار رو انجام بده، تو ذهنشه ممکنه 5,000 تومان بدن، نکنه یه وقت دست تو جیبش ببره 100,000 تومان رو هم بده مثلا، این تو ذهنش اینجوری میاد. امام میفرمان هر چی بهش بدی کم توقعیش میشه. میگه آقا چرا مثلا؟ نه من بازم ارزش کارم بیشتر بود مثلا. اگر که مساوی اون چه بهش بدی باز همینه، کمتر بدی همینه. خلاصه این کم توقعی و نارضایتی فی الجمله درش هست. اما اگر اجرتشو معین کنید بعد به مقدار اجرت بدید، میگه خب بسیار خوب به مقدار اجرت به من دادن، یک دانق بیشتر کنید، یه ذره بیشتر بدید، تشکر میکنه، میگه دستتون درد نکنه، گفتید امروز 500 تومن میدیم شما 600 تومن به من دادید، کمترم بخواید بدید او قدرت محاجه داره، میگه آقا گفتگو کردیم به این قد بود، شما 500 تومن چرا 400 تومن به من دادید. از این تعلیل استفاده میشه که این نهی تحریمی نیست، مبغوض و مکروه هست. پس اولا اون روایات دال بر کراهت، دال بر حرمت نیست. وقتی دال بر کراهت بود، صاحب جواهر از اون روایات استفاده میکنن، میفرماین ممکنه بگیم اون روایات میگه اجیر رو بدون اجرت به کار نگیرید مکروهه. خب شامل پس این امر به عمل میشه بدون تعیین اجرت؟ پس هر کسی امر به عمل کنه عامل رو بدون تعیین اجرت، این کار مکروهه. صاحب جواهر میفرماین باید تفصیل بدیم، اینجوری بگیم خوبه. البته بعد احتمال میدن که نه، کل موارد مکروهه، ولی ابتدا میفرمان این تفصیل رو قائل بشیم خوبه. اگر عمل عملی است که اجرت المثلش مشخص روشنه، تعیین اجرت لازم نیست، چون روشنه دیگه، مثل دلاک، مثل قصار، مثل حلاق. امروز مثل سوار تاکسی شدن معمولا مثلا کرایه های بعضی از مناطق روشنه، معلومه، مگر آغاز سال که کرایه رو اضافه میکنن، یا آغاز نمیدونم اضافه بنزین که افراد کرایه رو اضافه میکنن معلوم نیست، ولی در دوره سال 7-8 ماه کرایه ها مستقره. میدونه آقا از بولوار امین تا حرم کرایه چقدره، میدونه از آذر تا حرم چقدره، از حرم تا آذر چقدره. اینجا که مشخصه دیگه تعیین اجرت لازم نیست، حتی کراهت هم نداره بدون تعیین اجرت، برای که مشخص اجرت. اونجا مگه 250 تومانه اون علت هست؟ اگه کرایه 250 تومانه، اگه 300 تومان بدی میگه دستتون درد نکنه، با اینکه تعیین اجرت نشده. اگه 200 تومان بهش بدی میگه آقا کرایه 250 تومانه، چرا 200 تومان داری؟ اگه هم 250 تومان بدی که خب همون قیمت خودش هست. لذا صاحب جواهر میفرمایند بل یمکن دعوا عدم الکراهه فی عدم تعیین مقدار الاجره فی مثل هازا. فی مثل هازا رو به کل امر عامر نمیتونیم بزنیم، به اونجا که بالاخره اجرت عملش مشخص باشه به اعتبار معلومیت اجرت مثل، به اعتبار اینکه اجرت المثلش معلومه. فلا یندرج حین اذن فی ما دل علی النهی عن ذلکه، پس مندرج نمیشود در این هنگام این موارد در ذیل روایاتی که دلالت بر نهی از این عمل می کند، از این امر بدون تعیین اجرت، البته مع احتمالی. بعد می فهمن احتمال داره روایت شامل این مورد هم بشود، ولی حتی احتمال ضعیفه. به نظر ما هم همون نکته اولی درسته که در این مواردی که اجرت مشخص هست دیگه تعیین اجرت از ذیل اون تعلیل خارج می کنه بحث رو. بسیار خوب، یه بحث بعدی هم اشاره کنیم، نمی رسیم اون نکته بعدم باید اشاره بکنیم دیگه. حالا باز اگه دوستان مطلبی داشتن بعدن سوال کنن توضیح بدیم. نکته بعدی که صاحب جواهر به عنوان سوال مطرح میکنن، زمان بسیار خوب، زمان ثابت است لاصالت احترام عمل المسلم به نظریشون. خب زمان یعنی ارزش عمل رو باید پرداخت کنه. ارزش عمل چجوری پرداخت بشه؟ آیا ارزش عمل اون چی که عامل برای خودش مشخص میکنه بعد به عنوان قیمت عمل باید پرداخت بشه، یا اون چی که دافع عامل فکر کرده پرداخت کنه او به عنوان قیمت عمل به عامل پرداخت بشه، یا اجرت المثل پرداخت بشه؟ کدوم یکی؟ حالا عامل عمل رو انجام داده، بعدن میگیم خب چقدر بد بدین؟ عامل میگه آقا برای این کار من این ماشین رو تعمیر کردم، این عیبش رو برطرف کردم، 10,000 تومان بدید. دافع و عامل و کسی که میخواد پول بده میگه به نظر من 5,000 تومان. یه اجرت المثلی هم عمل داره. زمان ثابته، زمان به چه قدر ثابته؟ آیا زمان ثابته به مقداری که عامل قصد کرده، به مقداری که دافع قصد کرده، یا به مقدار اجرت المثل؟ صاحب جواهر میفرمایند مقتضای قواعد اینه که زمان به مقدار اجرت المثله، نه ما ضربه العامل لنفسه، اونی که عامل انتخاب کرده، لا ما قصده الدافع، اونی که عامل میخواد قصد کنه، بلکه زمان به اجرت المثله. چرا زمان به اجرت المثله؟ اینجا پاسخ آقای معلمی رو میده که اون برداشت آقای معلمی درست نیست. اینجا چرا؟ صاحب جواهر میفرماد زمان به اجرت المثل ضرورت کون المقام من الزمانات للمعاملات. اون دقت کن، اینجا زمان معاوضی نیست. اگه معاطات بود این عمل به نظر صاحب جواهر، اگه اجاره فاسده بود زمان معاوضی بود مثلا. و زمان لشیء انما هو به قیمته، زمان شیء است، ضامن این شیء است، ضامن این شیء است یعنی ارزش واقعیشو، ارزش واقعیش یعنی اجرت المثل. اما المعامله فلا بد من الموافقه على المسمى منهما كما هو واضح. در معاملاتی که عوض المسمى ملاکه، زمانم به عوض المسمى است در معاملات. در غیر معاملات زمان به عوض المسما نیست، زمان به قیمت شیء است، زمان به قیمت شیء هم زمان به اجرت المثل است.
زمان معاملی در معاملات
زمان
هم زمان به
قیمت
شیء است، زمان به قیمت شیء هم زمان به قیمت شیء.
یعنی میخواید بگید این عبارت صاحب جواهر بازم ظهور در این معنا نداره، نه ایشون نفی زمان معاملی میکنن، در یک جای دیگه هم تصریح میکنن. آقایون عبارت رو خوندن، اگر عبارت رو باز مستعذرید بخونید، اونجا که تصریح میکنن که زمان زمانه چی میفرمان؟ بله بله بله، لا لأنها من المعاتات، صفحه 337 پاراگراف آخر، لا لأنها من المعاتات فإن الشرائط فيها مفقوده بل من باب الزمان لاحترام عمل المسلم و مساوات منافعه مع الاستيفاء لأعيان ماله. باز میخوان بگن حرمت مالی که حرمت دمه، زمان زمان به مال احترام عمل مسلمه، فیزمن و حین اذن بذالک مع الاذن فزدن عن الامر به اجرت المثل. میخوان بگن معاتات نیست اینجا، ما این رو فقط زمان به عمل میدونیم. البته حالا باید بررسی کنیم ببینیم اینجوری هست یا نیست، که به نظر ما هم همینه، زمان به عمل هست، زمان به معاوضه نیست، چنانچه قبلا اشاره کردیم. یک نکته در کلمات صاحب جواهر آمده ای تکرار میکنن، اما صورت الاولا و اما صورت الثانیه، او رو بعد مشخص کنن دوستانی که مطالعه کردن. اما صورت الاولا در کلمات صاحب جواهر یعنی چی؟ اما صورت الثانیه در کلمات صاحب جواهر یعنی چی؟ فی الجمله تا اینجا روشن شد در اصل مسئله در حکم به زمان فی الجمله متوافقیم با صاحب جواهر، در دلیلی که آوردن توافق نداریم. دلیل ما اون لا یصلح و ضیاع و حق احد هست که موضوعشو بنای عقلا یا عرف درست میکنه با همون توضیحاتی که عرض شد. بسیار خوب، عبارتهای جواهر ریزیکاری هایی داره که دیگه نمیرسیم، خود دوستان نگاه بکنند و انشالله نکته ای بود بعد ما خدمتشون هستیم. راجع به اون بحث تسمیه بفرم. هر چهار شرط رو خب اون چهار شرط از کجای عبارتاشون استفاده کردید؟ خب این جالب اگه استفاده کردید.
خب
بسیار خب، این معمولا دارن که مجانی نباشه، یعنی مالیت داشته باشه امر. بسیار امرم که باشه، بسیار خب. حالا صوری که متخالفی مگه پیدا کنید معلوم میشه خیلی در دلیل اشتراک نداریم، یعنی بازم این دلیل صاحب جواهر اوسع از دلیل ما میشه. نه دیگه، مصداق قاعده احترام رو بگید حتما این چهار حالا بسیار خوب چهار تا شرط باشه تا قاعده احترام یه حرفیست، اما این که در باز در دلیل متساوی میشیم نیست، چون مواردی هست که مختلفه. بسیار خوب، اون بحث تسمیه رو که ما مطرح کردیم، بعضی از دوستان مرتب سوال میکردن که منابعش. قبل از این که من اشاره به این نکته بکنم باز عرض کنم که دوستان ببینید، اگه طرح این مباحث رو میکنیم ظرف زمان، مکان، موقعیت همه باید رعایت بشه. یه وقتی من قبلا هم عرض کردم در این گونه بحثا که ارائه این بحثا به منزله اینه که اسلحه به دست دوستان داده میشه، اسلحه داده میشه، کجا این اسلحه رو به کار ببریم اون به دقت نظر و رسانت و فکر و شمول شرایط هست بالاخره، نه اینکه انسان هر اسلحه ای رو در هر جا و هر کیفیتی به کار ببره، اینجوری نیست، جای خودش به مناسبت. خب ما بحثی داشتیم که به مناسبت هفته ربیع نگاه پیغمبر به اهل بیت چیه، نگاه اهل بیت به پیغمبر چگونه، یک مصداقش بحث تسمیه بود، اشاره کردیم روایتی از امام صادق خوندیم که راوی میگه ابا هارون جلیس امام بودم، بعد از مدتی نرفتم، امام فرمودن کجا بودی؟ خدا بچه‌ای به من داد، مازا سمیته، او گفتم محمد، بعد تا این اسمو بردم امام صورتشون نزدیک زمین آوردن، ابا هارون میگه نزدیک بود که صورت امام از شدت تواضع برای این نام به زمین بچسبه، فرمودن محمد محمد محمد، بعد فرمودن به نفسی و اهلی و ولدی و والدی و جمیع من فی الارض فداء لرسول الله. این نگاه اهل بیت به نام پیغمبر گرامی اسلام هست. آغاز این عرض کنم که بررسی، بعد اشاره کردیم که تاریخ رو ببینید، بعضی از افراد هم بودن که بعد از پیغمبر مقید بودن، یک روش درست کرده بودن، نهی میکردن مردم رو از این که فرزندانشون رو به نام پیغمبر نامگذاری کنن. خودش هم در بین بچه‌هاش نام محمد وجود نداره. بعضی گفتن معاویه است، بعد اشاره کردم خلیفه دومه. این در روش و منش هم مشخصه. حالا منابعی رو عرض میکنم. اولا یک کتابی است، یکی از علمای اهل سنت نوشته، متوفای 388 از علمای حسین ابن احمد ابن بکیر. نام این رساله اینه: فضائل و تسمیت به احمد و محمد. این خوب کتابی مراجعه بکنید، روایاتی رو به اسناد مختلف جمع کرده، چاپ مصر هم هستش، به اسناد مختلف روایاتی رو جمع کرده که جمعی از این روایات هم به اسناد اهل تسنن به امام صادق و امام باقر میرسه، خیلی جالبه. و اونجا فضیلت تسمیه به احمد و محمد در این روایات نقل شده است. اونو مراجعه کنید، کتاب رو ببینید که خوب هستش. اما این که دعو خلیفه دوم نهی از تسمیه به نام انبیا مخصوصا نام حضرت رسول بوده است، به این منابع مراجعه کنید. کنز الامال جزء 16 صفحه 588 روایت اینه که خب دقت هم داره روایت. عن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حازم عن ابیه، ابی بکر پسر محمد ابن عمرو ابن حازم از پدرش نقل میکنه: ان عمر ابن خطاب جمع کل غلام اسمه اسم نبی فادخلهم الدار لیغیر اسماءهم. جالب این از روایات معلوم میشه که ایشون رو نباید تسمیه به نام هیچ پیغمبری بگذارید، اسم هیچ پیغمبری رو بچهاتون نباید بگذارید. یه جمعی رو پدرم میگه کل غلام، بچه‌هایی که اسمش اسم نامشون نام انبیا بود داخل یه خانه جمع کرد، لیغیر اسماءهم، اسماشون رو تغییر بده. فجاء آباؤهم، پدرا آمدن، فاقاموا بینتن ان رسول الله سما عامتهم. پدرا آمدن گفتن خب بیچاره خود پیغمبر این اسما رو بچهای ما گذاشته، تو از پیغمبر که دیگه تعصبت بیشتر، خود پیغمبر این اسما رو بچهای ما گذاشته، تو چی میگی؟ فخلا عنهم، رهاشون کرد. قال ابوبکر، راوی حدیث ابوبکر ابن محمد، ابوبکر پسر محمد، میگه و کان ابی فیهم، پدر من که اسمش محمد بودم در بین همون بچه ها بود، یعنی پدر منم برده بود که اسمت محمده باید اسمت عوض کنی، و کان ابی فیهم، پدر منم در بین همون ها بود که گفت باید اسمت عوض کنی. عرض کنم که طبقات ابن سعد جزء 5 صفحه 6 نگاه کنید، نشون میده یک وقتی شیوه خلیفه دومی بوده. عبدالرحمن ابن حارث کان اسمه ابراهیم، اسمش ابراهیم بود، فدخل علی عمر فی ولایته، وارد شد بر خلیفه دوم در زمانی که خلیفه دوم ولایت داشت، امیر بود. حین اراد ان یغیر اسم من تسمى باسماء الانبیاء، وقتی که خلیفه دوم قصد کرده بود اسم همه کسانی که به نام پیغمبران بود تغییر بده، عبدالرحمن ابن حارث رفت پیش عمر گفت اسمت چیه؟ اسمش ابراهیم بود. گفت اسمت چیه؟ گفت ابراهیم. فغیر اسمه، گفت اسمت تغییر بده، ابراهیم نگذار، و سماه عبدالرحمن، فثبت اسمه الی الیوم، تا امروز دیگه اسمش ابراهیم تمام شد، شد عبدالرحمن. خب جای این سوال نیست، وقتی خود پیغمبر اسم بچه‌ش ابراهیم میگذاره، چه انگیزه‌ای دارید برای این که شما اسماء انبیا نباشه؟ شرح نووی به صحیح مسلم جزء 14 صفحه 113 عبارت نووی اینه: کتب عمر الى اهل الکوفه لا تسمو احدا باسم نبیه، خب یه تحلیل بشه. چرا؟ یه روش بوده، نامه نوشته به کوفه که اسم پیغمبری، هیچ پیغمبر رو بچهاتون نگذارید. آیا این به ذهن نزدیک نمیشه که نمیخواسته اسم پیغمبر آخر الزمان رو بچه‌ها باشه؟ از این برم خصوص پیغمبر رو بگه مشکل درست میشه براش، بگه اصلا اسم انبیا رو نگذارید رو بچه‌هاتون. و امر جماعتا بالمدینه، نووی میگه به تغییر اسماء ابنائهم المسمین به محمد. این کلام نوویست. میگه امر کرد گروهی رو در مدینه، یه نفر نبوده، یه مورد نبوده، گروهی رو امر کرد که اسماء بچه‌هاشون که نامشون محمد بود تغییر بدن. خب در حالی که در مجامع اهل سنت داریم روایت عن ابی رافع سمعت رسول الله یقول بورک لبیت فیها محمد و مجلس فیه محمد و رفقت فیها محمد. در کتب شیعه نگاه کنید تسمیه به نام رسول الله رو، کافی جزء 6 صفحه 39، عیون اخبار الرضا جزء 2 صفحه 32 و سایل شیعه روایات زیادی آورده. مراجعه کنید دیگه، جمع جور کنید. در یه قسمتی از این بحث که قطعاً طرحش بسیار مناسبت داره، وقتی سلفیه به ما میگن شما نسبت به پیغمبر توجه ندارید، نسبت به نبی گرامی اسلام توجه ندارید، توجهتون همه نسبت به اهل بیت است، این نگاه اهل بیت نسبت به پیغمبر گرامی اسلام است، حتی نسبت به تسمیه به نام حضرت اینجور و این تعبیرات رو به کار میبرند. اون حاشیه هم اگر در جایی خلاف نباشه و مشکلی ایجاد نکنه، به مناسبت مجلسی که عصبیت نباشه، جای سوال از طرف مقابل است که چرا خلیفه دوم حساس بوده نمیخواسته به نام پیغمبر اسم گذاری بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مسئله بعدی تحریر بسیار مهم، مسئله 37، اجاره برای حیازت مباحات. مباحث اقتصادی مهمی درش هست، دوستان مطالعه کنن تا وارد بررسیش بشیم. و صلی الله علی محمد.